أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ابدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده به یک درآمدی نیاز داشت و داره که در این درآمد ما باید کلیه مسائل تأثیرگذار بر فهم نظام جامعه خانواده را بیان کنیم. لذا در این پیش درآمد یا درآمد که به نام مدخل الی نظام الاسره مطرحش کردیم و دوستان توی این مدت در این عرصه باهاشون بحث و گفتگو داشتیم، چندین سرفصل داشت این درآمد. یکیش که خانواده یک مؤسسه اجتماعی است و یک سری اصول تکوینی و تشریعی هست که بر او استوار این خانواده، ویژگی هایی که نظام خانواده در اسلام داره، این هم یکی از بحث های مهمیه که البته حالا این بحث ویژگی ها در دو سطح بررسی میشه. ویژگی هایی را که باید نظام خانواده داشته باشه، این یه بحثه، یعنی مثلا بحث قبل از قانون گذاری، یک بحث بعد از قانون گذاری. خب حالا این قانون گذاشته شد، طراحی شد، نظام خانواده الان چه ویژگی هایی الان داره بعد از قانون گذاری؟ و تا این دوتا رو حالا ما خیلی تفکیک نکردیم، ولی اینجا منظور همون بخش اول بود. یعنی ما که میخواییم قانون رو و مجموعه قوانین که نظام خانواده رو تشکیل میدن کشف کنیم و اونها رو به دست بیاریم، باید متوجه باشیم که نظام خانواده از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه، به لحاظ اینکه این نظام میاد تا اینکه این خانواده را مدیریت کنه و این خانواده را بتواند در جهت اهداف مطلوب او را حرکت بده. بحث بعدی این بود که خواستگاه ها و اون پایه‌هایی که نظام خانواده روی اون استوار هست، اینا چه پایه‌هایی هستن؟ این هم یه بحث بود. بعدن هم بحث خطوط کلی نظام خانواده که بحث کلان نظام اجتماعی و خرد نظام خانواده و خرد نظام‌های داخلی نظام خانواده مطرح میشه، و یک بحث هم خطوط تفصیلی نظام خانواده مطرح میشه. خب ما در این بخش سوم رسیدیم. دوستانی که سر بحث می آمدن این متن عربی رو گرفتن، ترجمه کردن و روش کار کردن و مشغول در حقیقت بررسی ترجمه هاشون و چکشکاری روی نکاتی که در این بحث ما داشتیم. حالا تا رسیدیم به یک بحث کلیدی یا شاکلیدی و اون نظریه تربیتی اسلام، که این نظریه تربیتی در حقیقت اون خواستگاه اساسی کل نظام اجتماعی و به ویژه نظام خانواده، که در این نظریه ما 7 بحث را مطرح کردیم. به اجمال رد میشم تا برسیم به این نقطه بحث امروزمون. اولین نکته این بود که انسان فقط با تربیت تکامل پیدا میکنه. خب این خودش یک نظریه است که انسان بدون تربیت هیچ گونه تکاملی برای او رخ نمیده. بحث دوم این بود که این نفس انسانی که با تربیت میخواد تکامل پیدا کنه، در چه بستری و در چه شرایطی این تکامل و این تربیت تحقق پیدا میشه، که در اونجا گفتیم نظریه اجتماعی قرآنی است که انسان فقط در بستر جامعه میتونه این تکامل رو به دست بیاره، با استناد به اون آیه شریفه سوره حجرات که فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. حالا بحث مفصل داشت این چجوری از این آیه ما این نظریه اجتماعی تربیتی اسلام رو در بیاریم که گذشت، این را تکرار نمی کنیم. بحث بعدی این بود که خب حالا که بناس انسان تکامل پیدا کنه، اون تکامل انسان به چیست؟ این تکامل رو گفتیم فقط با به دست آوردن ارزش‌های اخلاقی، یا به عبارت دیگر انسانی که ملکات اخلاقی او ملکات عالی و رفیع باشد، انک لعلی خلق عظیم، این خلق عظیمی که قرآن اون را از هر لحاظ تبیین کرده، تفسیر کرده، این خلق عظیم است که در حقیقت تکامل واقعی انسان را نشان می‌دهد، بلکه حقیقت تکامل به دست آوردن این ارزش‌های اخلاقی است. یعنی ملکاتی که در این ملکات این ارزش‌های اخلاقی تجلی پیدا کنند در وجود انسان، تا انسان از گودال یا از چاه خودخواهی به یک تعبیر به خداخواهی و در حقیقت عبور از این مرز خودخواهی حرکت کنه. یعنی انسان خودخواه که بالفطر خودخواهه و حب ذات داره، خداوند یا قرآن کریم کاری میکنه، این نظریه قرآن، همین انسانی که خودخواهه کاری میکنه خدا که انسان با همین خودخواهی خودش از این خندق خودخواهی یا از چاه خودخواهی بتونه پرواز کنه به سوی خداخواهی. خب این چگونه انجام میشه؟ خب اینجا یه بحثی برنامه تربیتی مفصلی این لازم داره، اما اون خاصگاهش این است که شهید صدر فرمودن انسانی که حب ذات داره با همین حب ذات خدا کاری میکنه که او ایثارگر بشه، انفاقگر میشه، یعنی احساس میکنه که از این دنیای تنگ و تاریک به سوی یک حیات ابدی بسیار بسیار عالی میتونه پرواز کنه، و فقط شرطش این است که از خودخواهی بگذره، به عبارت دیگه از خودخواهی های دنیوی و مادی و محدود میگذره به اون خواسته های عالی که فقط در پیوستن به خدا تجلی پیدا میکنه یا معنا پیدا میکنه، انسان پرواز میتونه بکنه. پس باید با این کمال مطلق که تمام صفات کمال را داراست ارتباط برقرار کنه. این ارتباط برقرار کردن با این کمال مطلق دیگه مهمترین خاکریزیست که انسان باید ازش بگذره. حالا این ارتباط چگونه تحقق پیدا میکنه؟ آگاهی میخواد، حسن انتخاب میخواد، و باید به عشق برسه، به عشق به این کمال مطلق. ولی این کافی نیست، این عشق و این انتخاب و این آگاهی و بصیرت باید در کنار او و همراه او عمل صالح، یعنی عملی که او را بالا ببره، از این بالابرهای واقعی، نه این بالابرهای خلاصه شکسته پکسته که دارید میبینید گاهی انسان دیگه نمیتونه آسانسور گیر بیاره، به بالابر رو میاره. العمل الصالح یرفعه، اینطور قرآن میفرماید والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح هست که این انسان را به اضافه اون عشق و انتخاب کرده او را بالا میبره. پس یه برنامه اینجا باید یه برنامه برای عمل صالحش تدارک بشه، که اینجاست که اون برنامه نظام خانواده و اون برنامه نظام اجتماعی که تربیتیه معنا پیدا میکنه. خب در این عمل صالح و در این وابستگی به خدا برنامه ای طوری چیده میشود که تمام نقاط منفی و تاریک و کوری که در وجود انسان مایه سقوط او هستند، اینها باید به نوعی معالجه بشن و نگذارد که این نقاط ضعف در او به فعلیت برسد، بلکه نوازع الخیر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا اینکه فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این آنچه که خدا از تقوا به او الهام بخشیده، این باید در وجود او نهادینه که هست از لحاظ فطری، اما باید ظرفیت های وجودی خودش رو پر کنه و در این مسیر حرکت کنه تا به اون ملکات انسانی الهی دست یابه. خب این را بحث جلسه گذشته مون. بحث امروز ما آخرین نقطه است و مهمترین نقطه است که در اینجا این نظریه را به نوعی کامل میکنه و دیگه حالا به این نظریه گفتنم جای بحثه، بعدن یه وقت دیگه باید بحث کنیم که این نظریه شد یا این خودش نظام شد. اینجاست که میفرماییم که و من هنا کان الانقیاد للاراد الالهیه المتجلیه فی تشریعاته و قوانینه هو الطریق لتحقیق الارتباط و تعمیقه بالله الواحد الاحد الفرد الصمد و من هنا نعرف معنى قولهم العبودية جوهرة كنهها الربوبية كما نعرف معنى قوله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. خب در قرآن یک آیه داریم بسیار اساسی که این نظام اجتماعی تربیتی، نظام خانواده تربیتی الهی را برای ما نشون میده که میفرماید با عبادت من، این که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خب چرا خداوند فرموده فقط برای عبادت من شما را آفریدم؟ مگر خدا خودخواه؟ علیاذ بالله، مگر خدا نیازی به این عبادت داره؟ میفرمه نه، جوابش این است که یگانه شاه راه تکامل شما این که به من وصل شید، با عبودیت من صراط مستقیم شما تحقق پیدا میکنه و انا عبودونی هادا صراط مستقیم. خب عبادت خدا چیزی جز اطاعت او و فرمان برداری از فرمانهای او نیست. خب فرمانهای خدا چیه؟ خدا فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند داره تبیین میکنه که این اوامر و نواهی من یک شاهراه هدایته که در این شاهراه هدایت من این مواد اصلی را برای شما در نظر گرفتم و اینها را در اون مجموعه احکامی که برای شما، حدودی که برای شما تعیین کردم، تلک حدود الله و من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه، اگر از این مرزها شما بگذری شما به خودت ظلم کردی. یکی از این حدود مثلا گفته است آقا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، اگر به زنا نزدیک بشی به خودت ظلم کردی. چرا؟ چون خودت تارومار کردی، خودزنی کردی. ربا اگر بخوری جامعه و خودت خودزنی کردید. اگر شما از مثلا فرض کنید ظلم بکنید به دیگران به خودت ظلم کردی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. پس مجموعه قوانین من برای شما در نظر گرفتن که اون نیازهای شما و خواسته های واقعی که باید باشه اونها رو در نظر گرفتم و من مرز بندی کردم رفتار شما را و عمل شما را به خوب و بد. خوب بدها را گفتم ترک کنید، خوبها را هم مشخص کردم، کم و کیفش را معین کردم، میگم خیلی خوب شما طبق این آیین نامه اگر حرکت کنی شما مرا عبادت کردید. پس برنامه عملی الهی که در نظام خانواده، در نظام اقتصادی، در نظام سیاسی، در نظام عرضم خدمت شما بین الملل، در نظام دفاعی، در نظام قضایی، در نظام حقوقی، در همه این نظام ها من مجموعه از قوانین برای شما فرد و خانواده و جامعه تنظیم کردم، در حقیقت من تمام اون نیازهای تو را در نظر گرفتم و با در گرفتن این نیازها من برای شما حد و مرز قرار دادم. در نتیجه شما اگر از این مسیر عبور کنید، این عبودیت من برای شما به تعبیر امیر المؤمنین الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. عزت من این است که تو آقای من باشی، تو پروردگار من باشی، و افتخار میکنم به اینکه من بندگی تو را داشته باشم. چرا؟ چون مثل کسی که الان زیر بار هر پروفسوری نمیره، یه پروفسوری هست که این تمام دنیا بر او اجماع کردن که این آدم درستیه و این هیچ وقت به فکر مسائل شخصی خودش نیست، فقط به فکر اون کسی است که داره مشاوره ازش میگیره، به فکر خودش نیست که من چی مشاوره بدم، چی این مشاوره چی برای من در میاد، چقدر نون داره، چه مثلا من میشم فرض کنید راهنما، این راهنمایی این پایان نامه یا این مثلا فرض کنید طرح چه خلاصه بازدهی مادی داره، نه، بلکه در این فکر است که حتی اگر اسم او هم آورده نشه، حتی اگر یادی هم کسی از اون نبره، او به تعبیر عرب ها میگن کل سید فی جوف الفرا. آقا همین کاری پیشنهادی که من به شما دادم، حتی هم اگر شما اسم نگی تو را میرسونه به مقصد، حالا به اسم هر کی میخواد تموم بشه مشکلی نیست، چون من خودم نیازی به این اسمها، نیازی به این فرض کنید آرمها، نیازی به این مزدها ندارم، بلکه به تعبیر امیرالمؤمنین ان احسنتم احسنتم لانفسکم، من برای خودم کردم، برای کسی دیگه نکردم. این نگاه در نظام اسلامی ما حاکمه، یعنی با این نگاه قرآنی به انسان و دنیا و آخرت و عمل انسان و اون فطرت انسان و همه اینها یک معجون و ملغمه ایست که اینها رو هم گذاشته میشه، خروجش چی در میاد؟ و انا بدونی هادا صراط مستقیم. پس در اینجا ما اگر بخواهیم تربیت بشیم، یگانه برنامه مفید برای تربیت انسان اون برنامه ای که نظام عبودی الهی یا نظام عبادت، که حالا این ما یه جایی نقد زدیم، اونایی که عبادت را فقط به چند کار محدود نماز و روزه و آره مناسک خلاصه میکنن، گفتیم این منطق منطق قرآنی نیست. منطق قرآنی است که شما زنا نکنی عبادت کردی، شما ظلم نکردی عبادت کردی، شما به تطفیف نکردی عبادت کردی، شما غیبت نکردی عبادت کردی، همه اینها عبادته. چرا؟ چون اینا حدود الهیه که حدود نفس انسانیه برای تکامل. اینها رو که شما دنبال بکنی، شما در حقیقت داری خدا را عبادت میکنی. شاهدش این است که یک شخص آمد خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله، پرسید اگر من به خاطر همین شهوت برم ازدواج کنم که شهوتم را خلاصه نه به حرام نیفتم، آیا ثواب داره؟ یعنی قصد و قربتی به اون صورت من ندارم جز اینکه به حرام نیفتم. پیامبر فرمودن بله ثوابم داره، عبادتم است. چرا؟ فرمودن اگر تو بری زنا کنی مگه چوب کاریت نمی کنن؟ مگه جریمه نداره؟ عرض کرد بله یا رسول الله جریمه داره. گفت خیلی خوب، حالا که اون جریمه نداره زدش ثواب داره، زدش مطلوبه، این همون داری شما عبد خدا هستی. خب اگر این نگاه برای عبودیت ما بفهمیم، اون وقت میفهمیم هر چیزی که در قرآن در اسلام برای سبک زندگی ما به عنوان قانون، قانون اساسی که یا مکروهات و مستحبات هم میذاریم کنار، فقط واجبات و محرمات، فقط این را اگر کسی مراعات کنه عبد خداست و بندگی خدا را به جا آورده. سوالی داشتی؟ خیلی سوال ها؟ بسیار خب. پس اینجور شد که اگر انسان صراط مستقیم تکامل خودش را که عبارت از عبادت خدا باشد اون را در پیش بگیرد، تمام اون صفات الهی، صفات کمال الهی در وجود انسان به تدریج تجلی پیدا میکنه و انسان مسیر تکاملی را طی میکنه، به تعبیر اون حدیث شریف که میفرماید قرآن بخوان و بالا برو، اقرأ ورقه در روز قیامت، این در دنیا تحقق پیدا میکنه. یکی از اساتید اخلاقمون که قرآنی هم بود، ایشون میفرمود شما همین رو در دنیا باید اجرا کنی، یعنی اونجا که توی آخرت که چیزی رو که همجانی به شما نمیدن، اگر اونجا گفتن اقرأ ورقه اینجا بخوان و بالا برو، باید تو دنیا این کار کرده باشی، یعنی در دنیا پلکان ترقی رو ته کرده باشی با قرآن، اونجا هم شما اون رو میبینی، میگوین بخوان و برو بالا. خب به چه نحوی؟ میفرمود شما الان یک دور قرآن ماه مبارک هم اومده انشاءالله در پیشه، یک دور قرآن شما میخونید، تلاوت میکنید، کلی مطلب به ذهنت میاد، یاد میگیری. بار دیگر اگر شما قرآن رو دوباره دوره کنی بخونی، یه سرمایه‌ای از اون بار اول در وجودت به وجود اومده از قرآن، یه نوری از اون قرآن در وجودت رو تابیده. با این سرمایه بار دوم قرآن بخونی، یه پله بالا میری. بار سوم وقتی میای با دو تا سرمایه میای وارد قرآن میشی، یه پله بالاتر میری. همینطور تا حال داری و نفس داری و جون داری و فکر داری، بخون و برو. اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، این ظرفیت های قرآنه که انسان را با ظرفیت های وجودی که پیدا میکنه، وقتی با هم اینا تلاقی پیدا میکنن، هی این آفاق برای انسان باز میشه و انسان پلکان ترقی را میتونه طی کنه. به این ترتیب انسان به اون جایی میرسد که خدا او را برای او انتخاب کرده و فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به اون اتقاکم از این مسیر میشه رسید. این خلاصه یا مهمترین نکاتی که ما در این نظریه تربیتی از قرآن به دست آوردیم، که همه اینها حالا یه بازنگری میخواد، چون ما اینا رو به عنوان نظریه تربیتی اجتماعی مطرح کردیم. الان اینا نکات خیلی زیاد یا چندین نظریه اینجا در هم جمع شدن تا اینکه ما را به اون مسیر صراط مستقیم که برنامه تربیتی کلی ماست ما را رسونده، که بعد ما این خلاصه کردیم این هفت نکته را در دو نکته اصلی. اگه بخوایم اینا را فشرده کنیم، اینجور گفتیم و یمکن تلخیص هذه النظریه فی نقطتین، اکتشاف الذات، تطویر الذات. این که اول باید خودت بفهمی، خودت درک کنی، خودت کشف کنی، خودشناسی کنی. اگر خودت رو شناختی، آن وقت میتونی در مسیر تکامل خودت گام برداری. اکتشاف الذات و تطویر الذات، این مسیر منطقی تکامل انسانه. انسان باید یه چیزی رو بفهمه، اون چیه، بعد به کجا باید برسه. پس باید خودش رو کشف کنه، نیروهای خودش، فطره، نیازهای فطری، نیازهای طبیعی و منطقی خودش، امکاناتش، ظرفیتاش، همه چیز خودش را که قرآن خوب بیان کرده. خودش این یک ترم درس داره، این اکتشاف الذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این را انسان اگر درک کنه، بعد از فقر مطلق به غنای مطلق میتونه راه پیدا کنه، که این در حقیقت اون تکامل انسان از همین مسیر، من خلال ربطها الواقعی و صحیح بالغنی المطلق، با یک ارتباط دقیق و صحیح و سلیم و پایدار با اون کمال مطلق که خداست، انسان میتواند این پلکان تکامل و ترقی و تقوا را طی کند که یک زندگی اجتماعی سراسر نشاط و خلاصه خوشحالی و با حال بودنی که به تعبیر قرآن کریم ان الی ربک المنتهی، این تحقق پیدا میکنه و انسان به این ترتیب میتواند به اون کمال مطلوب دست یابد. خب کسی که این را خوب، این مسیر را خوب بفهمه، اون وقت با این نگاه بیاد به سمت کشف نظام خانواده و همینطور نظام اجتماعی، همینطور در نظام سیاسی، نظام اقتصادی، اینها پایه‌های اولیه و مهم هستند. خب فکر کنم این مقدار بس دیگه، خواستید بحث کنیم بعد از جلسه بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.